ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز پنجشنبه 12 آذر 1394 خورشیدی برابر با 3 دسامبر 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر و مشروع خبرها.
ممنون. سلام همراهان شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حادثه تیراندازی در کالیفرنیا گفت اگرچه احتمال دارد این حادثه دلایل تروریستی داشته باشد، اما هنوز کارآگاهان در مورد دلایل آن به نتیجه نرسیدند. آقای اوباما روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران امنیت ملی کاخ سفید با نامشخص دانستن دلایل اقدام عاملان تیراندازی روز چهارشنبه در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا گفت ممکن است دلایل کاری منجر به این حادثه شده باشد. رئیس جمهوری آمریکا در همین حال از شهروندان این کشور خواست تا پیش از هر گونه قضاوت در مورد این رویداد به گفته او منتظر واقعیت ها باشند. دو مهاجم مسلح که هویت آنها رضوان فاروق و تفشین مالک اعلام شده، روز چهارشنبه با حمله و تیراندازی به یک مرکز معلولان دست کم 14 نفر را کشته و 17 نفر دیگر را زخمی کردند. هر دو مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. وزرای خارجه روسیه و ترکیه عصر پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار دو مقام بلندپایه روسیه و ترکیه با یکدیگر از زمان سرنگون کردن جنگنده روسیه توسط ترکیه محسوب شود. سرگئی لاوروف درباره این دیدار که 40 دقیقه به طول انجامید گفته است وزیر خارجه ترکیه حرف جدیدی در این دیدار بیان نکرد. روسیه خواستار عذرخواهی ترکیه به خاطر سرنگون کردن هواپیمایش است، اما ترکیه تاکنون این درخواست را نپذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه اش درباره وضعیت کشور اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت ما آنچه را ترکیه انجام داده فراموش نمی کنیم. آن را دائما یادآوری خواهیم کرد و ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. آقای پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی متهم کرد و گفت روسیه نمیتواند کمک‌های ترکیه به گروه‌های تروریستی را نادیده بگیرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه متقابلاً روسیه را به معامله نفت با داعش متهم کرد. آقای اردوغان روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی گفت ترکیه دلایلی را که در این باره در دست دارد منتشر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان اتهامات روسیه را مبنی بر اینکه او و خانواده‌اش در معاملات غیرقانونی نفت با گروه خلافت اسلامی داعش دست دارند غیر اخلاقی خواند. و روسیه میگوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. ولادیمیر کوژین مشاور امور فنی نظامی رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران آغاز شده است. او در این باره توضیح بیشتری نداد. روسیه در سال 2010 میلادی تحویل سامانه S-300 به ایران را تحت عنوان رعایت تحریم‌های سازمان ملل لغو کرد. رضا
ممنون بابک. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و اینک آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. واکنش ایران به برگزاری نشست‌های فرعی در عربستان و اردن در قبال بحران سوریه.
وقتی که عربستان رایزنی‌های خودش رو بتوانه به انجام برسونه، اجلاس وین نمیتونه موفقیتی رو در بر داشته باشد که منظور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
نخستین حمله هوایی بریتانیا به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه پس از تصویب قانونی آن در پارلمان این کشور.
از نظر نظامی در این حال که کمک میکنه به عملیات، ولی ورق برگردان نیست.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتمالاً حادثه کشتار در جنوب کالیفرنیا انگیزه تروریستی داشته است. نامه 10 مستندساز ایرانی در حمایت از کیوان کریمی فیلمساز جوان ایرانی دربند. و تلاش بریتانیا برای آزادی یک شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی ما خواهد بود. ایران میگوید نشست‌های برگزار شده در عربستان و اردن با موضوع جنگ داخلی سوریه کارشکنی ریاض در اهداف نشست وین است. این را حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران اعلام کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد قاسم‌فر.
معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه نشست وین 3 با محوریت بحران سوریه میان قدرت‌های غربی روسیه، ایران و عربستان طی 10-15 روز آینده برگزار می‌شود، ریاض را متهم به کارشکنی کرد. حسین امیر عبداللهیان میگوید عربستان سعودی با برگزاری نشست‌های خارج از مذاکرات وین، اقدامات انجام گرفته در وین را از مسیر طبیعیش منحرف کرده و آن را به شکست می‌کشاند. اما اساساً نشست‌های خارج از وین درباره سوریه که تهران از آن ابراز نگرانی می‌کند چه هستند؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از بیروت در این باره میگوید
در نشست بین‌المللی وین که برای بحران سوریه برگزار شد مقرر شد که جلسات گفتگویی برای حل و فصل بحران سوریه میان دولت و مخالفان برگزار بشه. در اینجا عربستان سعودی تصمیم گرفت برای متحد کردن مخالفان حکومت بشار اسد یک کنفرانس برگزار کنه در ریاض. قرار هست 65 شخصیت از مخالفان حکومت سوریه حضور داشته باشند در این کنفرانس، 20 تن از ائتلاف بین المللی نیروهای اپوزیسیون سوریه، 7 تن از هیئت‌های هماهنگی اعتراض‌ها، 10 تا 15 تن از فرماندهان نظامی و 20 تا 25 تن از شخصیت‌های مستقل، بازرگانان و روحانیون مخالف حکومت سوریه. هدف از این کنفرانس در حقیقت که قرار است روزهای 20، 21 و 22 آذر ماه برگزار بشه، یک پارچه کردن اپوزیسیون سوریه و تشکیل یک هیئت 25 نفره‌ای برای مذاکرات با نظام اسد هست. اگر بتونه ریاض متحد کنه تمام مخالفان اسد رو که میانشون شکاف بسیار زیاده.
علت نگرانی جمهوری اسلامی از این نشست‌ها چیست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن هلسینکی:
با عنایت به این که ایران با تأخیر به اجلاس وین دعوت شده و در اونجا هم تنها کشور متحده با ایران فقط روسیه هستش، این نکته را اگه در نظر بگیریم و نکته دیگر که عربستان سعودی مخالف دعوت از ایران بوده، اینک که ایران با اصرار نماینده سازمان ملل و بعضی کشورهای دیگه مثل روسیه دعوت به اجلاس شده، نه چندان در موقعیت قوی قرار داره در مذاکرات وین، دست بالا رو نداره. حال عربستان با توجه به اون قدرت مالی، پولی و رهبری منطقه‌ای که بر عهده گرفته، از جمله توان نظامی که داره در مثلا قصه یمن نشون میده، ائتلاف‌هایی رو داره تشکیل میدهد که در واقع رایزنی‌هایی زمین ساز مرجح کردن شرایط برای خودش در مذاکرات وین هستش. این در واقع آقای علی عبداللهیان داره درست اشاره میکنه که وقتی که عربستان رایزنی‌های خودش رو بتوانه به انجام برسونه، اجلاس وین نمیتونه موفقیتی رو در بر داشته باشد که منظور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و اون بقای اسد در قدرت است.
نشست‌های عربستان سعودی و اردن با تایید سازمان ملل انجام شدند و مدعیان که در جهت ایجاد وفاق میان گروه‌های مخالف اسد. ایلیا جزائری:
سازمان ملل متحد استقبال کرده از این ماجرا و گفت مهم هست متحد کردن اپوزیسیون سوریه. آمریکا از زبان جان کری وزیر امور خارجه استقبال کرده، اما ایران اعتراض کرده و گفته کند میکنه روند مذاکرات و دستیابی به حل سیاسی بحران سوریه رو. که این سخنان و اعلام موضع ایران از سوی حسین امیر عبداللهیان واکنش هادی البهره رئیس پیشین ائتلاف اپوزیسیون سوریه رو به همراه داشت. آقای البهره گفته که این کنفرانس مسئله داخلی اپوزیسیون سوریه هست، هیچ ربطی به ایران نداره و گفته اگر ایران در امور سوریه طی 5 سال گذشته دخالت نمی‌کرد و از نظام اسد حمایت نمی‌کرد، تا الان بحران سوریه به طول نمی‌انجامید.
در حالی که سومین نشست وین در راه است، به نظر می‌رسد که هنوز گره سوریه گشایشی که بتوان به آن امید چندانی بست به خود ندیده است. آیا نشست‌های وین اساساً قادر به به این راهگشایی خواهند بود؟ حسین علیزاده.
اگر ما شرایط سوریه رو در نظر بگیریم، یک کلاف در سردرگمی هستش که در اونجا انواع اقسام نزاع‌ها داره انجام میشه، نزاع مذهبی شیعه و سنی، نزاع سوری‌ها با سوری‌ها، نزاع تنازع قدرت شرق و غرب، روسیه و آمریکا و متحدینش، جنگ منطقه‌ای تهران و ریاض و عواملی از این قبیل رو در نظر بگیرید، نهایت انتظاری که از اجلاس وین بتوان داشت این هستش که جلوگیری بکنند از تشدید بحرانی که تا کنون بسیار بالا گرفته و از این بیشتر نشود.
سرنوشت بشار اسد و ماندن یا حذف کامل او یکی از مهمترین مسائلی است که در آستانه نشست وین همچنان از محوری ترین موارد اختلاف و گرهگاه های این نشست است.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر بود. اما در پی تصویب پیوستن بریتانیا به کارزار هوایی به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در سوریه، جنگنده های بریتانیا مواضع داعش در سوریه را بمباران کردند. مجلس عوام بریتانیا شامگاه چهارشنبه با 397 رأی موافق در برابر 223 رأی مخالف عملیات هوایی بریتانیا علیه داعش در سوریه را تصویب کرد. همکارم بکتوش خمسه‌پور با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در لندن گفتگو کرده و از او پرسیده که پیوستن بریتانیا به عملیات هوایی علیه داعش در سوریه چقدر میتواند اهمیت داشته باشد. حسین آریان.
از نظر سیاسی و به طور کلی از نظر اینکه یک انسجام بیشتری بین کشورهای ائتلاف به وجود میاره مهمه، ولی از نظر نظامی در این حال که کمک میکنه به عملیات ولی ورق برگردان نیست. یعنی با توجه به شمار هواپیماهایی که بریتانیا در پایگاه اکریتیری داره و عملیاتی که انجام میده، واقعا در اون حدی نیست که مسیر جنگ رو تغییر بده. بازیگر اصلی در این ماجرا آمریکاست که به طور تقریبی 2/3 عملیات هوایی رو در سوریه و همینطور در عراق اجرا میکنه.
آقای آریان، آیا در چنین کارزاری عملیات هوایی به تنهایی میتونه کافی باشه؟
خیر، عملیات هوایی مهم هست. عملیات هوایی میتونه در واقع جلوی پیشروی داعش رو بگیره، در نهایت اون رو مهار بکنه، ولی در تحلیل نهایی در هر جنگی لازمه که یکانهای زمینی وارد عملیات بشن و چون این تصمیمی تا به حال از سوی کشورهای ائتلاف گرفته نشده بجز آمریکا که یکانهای ویژه‌ای رو برای عملیات فرستاده به عراق. اینها مأموریت‌های بسیار خاصی دارند، از جمله تعیین محل رهبران داعش و نابود کردن اینها. ولی به طور کلی کردها در شمال عراق کار نیروی زمینی رو برای آمریکا انجام میدند، در خود عراق واحدهای نیروی شبه نظامی و در سوریه که روسیه در این عملیات انجام میده نیروی زمینیش یکانهای ارتش سوریه هستند، شبه نظامیان هستند، حزب الله لبنان هست و نفرات سپاه پاسداران و قدس.
آقای آریان، پیوستن بریتانیا به کارزار علیه داعش همطور که انتظار می‌رفت در مجلس عوام با 397 رأی موافق و 223 رأی مخالف تصویب شد. در بریتانیا اونجا که شما هستین چگونه بوده نظرات نسبت به پیوستن بریتانیا به این کارزار؟
به طور کلی اکثریت همون گونه که در پارلمان نشون داده شده با این کار موافقند، برای اینکه در نهایت داعش رو تهدیدی برای همه کشورها از جمله بریتانیا میدونن. ولی با توجه به تجارب تلخی رو که آمریکا و بریتانیا در عراق داشتند و با حمله به عراق، اون کماکان در ذهن بسیاری از نمایندگان مجلس و مردم هست و اعتراضهایی اینجا و اونجا صورت گرفته که از ورود به جنگ جلوگیری بشه. ولی نکته مهم در اینجا اینه که نیروی هوایی بریتانیا در عملیات علیه داعش در عراق شرکت داره، در حالی که در سوریه این کار را انجام نمیداد. ولی این دوتا به همدیگه پیوسته هستند. به همین جهت اینی که بیشتر نمایندگان آن رأی مثبت دادن که بریتانیا وارد این کار بشه، برای اینکه هواپیماهایی که از پایگاه هوایی اکریتیری در قبرس پرواز میکنن حتی باید مسافت بیشتری رو طی بکنن برای اینکه به عراق برسن و مواضع داعش رو مورد حمله قرار بدن، در حالی که سوریه نزدیکتر هست. و این اهمیتش بیش از اون نظامی بودنش در واقع اون بعد سیاسیش هست و اتفاق و هماهنگی نیروی هوایی بریتانیا با آمریکا و دیگر کشورها.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در لندن بود و با همکارم بکتاش خمسه‌پور از پیوستن بریتانیا به عملیات هوایی علیه داعش در سوریه توضیح میداد. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنجشنبه گفت که حادثه کشتار جمعی در منطقه سان برناردینو ی لس آنجلس احتمالاً انگیزه تروریستی داشته. با این حال او بار دیگر خواستار اصلاحات در قانون آزادی حمل اسلحه شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
کشتار جمعی روز چهارشنبه در منطقه سان برناردینو واقع در شرق لس آنجلس بر نگرانی‌های مردم آمریکا از تکرار حوادث خونین مانند رویدادهای مرگبار سه هفته پیش در پاریس افزوده است. و این در حالی است که پس از گذشت یک شبانه روز انگیزه زوج جوانی که کشتار خونین مرکز معلولان را به وجود آوردند در پرده ای از ابهام قرار دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنجشنبه گفت که کشتار کالیفرنیا احتمالاً یک عمل تروریستی بوده، ولی این امر هنوز روشن نشده است. بامداد پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS بار دیگر لزوم اصلاح در قانون حمل سلاح گرم را تکرار کرد و گفت که چنین اصلاحی دست کم از میزان کشتارهای مشابه خواهد کاست. آقای اوباما به کسانی که از احتمال تروریسم ابراز نگرانی می‌کنند یادآور شد که در آمریکا فهرستی وجود دارد که از مسافرت هوایی برخی افراد جلوگیری می‌کند، ولی همان اشخاص می‌توانند آزادانه اسلحه بخرند و دولت نمی‌تواند مانع آنها بشود. رئیس جمهوری آمریکا که متن سخنانش در وبسایت کاخ سفید انتشار یافته افزود در این کشور ما الگویی داریم که در هیچ جای دیگر جهان مشابهی ندارد و میتوان با برداشتن گامهایی اگرچه مشکل به تمامی برطرف نخواهد شد ولی دست کم میتوان احتمال تکرار کشتارهای جمعی را کاهش داد. آقای اوباما در دیدار دیگری با نمایندگان رسانه‌ها تأکید کرد که تمام آمریکاییان و از جمله قانونگذاران ایالتی باید در جهت محدود ساختن حمل سلاح گرم بکوشند. شامگاه چهارشنبه در کاپیتال هیل مقر کنگره آمریکا پل رایان رئیس مجلس با اعلام لحظاتی سکوت نسبت به قربانیان کشتار کالیفرنیا ادای احترام کرد. رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری CBS در پاسخ به پرسشی درباره نقش نهاد قانونگذاری آمریکا در محدود ساختن حمل سلاح گرم به حقوق شهروندان آمریکا مندرج در قانون اساسی اشاره کرد. پل رایان گفت که در مورد این موضوع به خصوص شهروندان از مراحل حقوقی برخوردارند. او گفت باید به حقوق مردم احترام گذاشت و هنگامی که در برابر چنین رویدادهایی واکنش نشان می‌دهیم مطمئن باشیم که طبق قانون اساسی عمل می‌کنیم و در همان حال به حل دشواری بپردازیم. رئیس مجلس نمایندگان با اشاره به مجهولات فراوان درباره رویداد سان برناردینو افزود نقطه اشتراک بسیاری از کشتارهای جمعی بیماری روانی است. آقای رایان تصریح کرد که قوانین مربوط به بیماری‌های روانی کهنه و منسوخ هستند که به بازبینی نیاز دارند و کنگره همینک مشغول بررسی این قوانین است و در این مورد لایحه‌ای نیز روند قانونی را طی می‌کند. مقامات محلی سان برناردینو سید رضوان فاروق 28 ساله و همسر 27 سالش تفشین مالک را عامل اصلی جنایت‌های روز چهارشنبه معرفی کردند. این دو جوان که فرزندی 6 ماهه از خود به جای گذاشتند چندی پیش از سفر به عربستان بازگشته بودند. FBI روز چهارشنبه اعلام کرده بود که در پی رویدادهای تروریستی پاریس و حادثه تیراندازی در یک مرکز تنظیم خانواده در کلرادو اسپرینگ که به مرگ 3 تن و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید، خرید سلاح گرم در آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به گزارش FBI روز جمعه گذشته بیش از 185,000 تقاضا برای بررسی پیشینه خریداران اسلحه دریافت کرده که نسبت به سال گذشته حدود 5% افزایش نشان می‌دهد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از واکنش رئیس جمهوری آمریکا به حادثه حمله مسلحانه دیشب در منطقه سان برناردینو کالیفرنیا. و در اینجا میرسیم به تعدادی پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی. تعدادی از این پیام ها رو دریافت کردیم که با هم گوش میکنیم.
این عملی که در آمریکا اتفاق افتاده عمل تروریستی، به ملت و دولت آمریکا تسلیت میگم و این عمل را از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکوم میکنم و قابل قبول نیست. من یک مسلمانم، خواهش میکنم این رو به حساب مسلمان ها نذاریم. مسلمان ها چند دسته هم، تون رو، کن رو، میون رو.
هر دفعه شما ها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقهاست. تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشون رو به خاطر سرودن ترانه های سیاوش قمیشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟ لطفا آقای خامنه ای جواب بدید. گناه آقای گلرویی چیه؟
تا وقتی که طرز تفکر و فرهنگ داعشی در جهان باشه، داعش هم هست. باید طرز تفکر داعش و فرهنگ داعش از بین بره تا داعش از بین بره. تا طرز تفکر از بین نره، داعش از بین نمیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید با دو گزارش دیگه. ده ها مستندساز ایرانی در نامه‌ای با حمایت از کیوان کریمی، فیلمساز جوان ایرانی، خواستار رفع اتهام از او شدند. آقای کریمی حدود 2 ماه پیش به تحمل بیش از 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
کیوان کریمی 30 ساله و فیلمساز است. او 2 سال پیش فیلم کوتاهی ساخت با نام ماجرای زن و شوهر که در 40 جشنواره در سراسر جهان به نمایش درآمد و برنده جوایزی از جشنواره های اسپانیا و کولومبیا شد. اما نام کیوان کریمی از مهر ماه امسال در محافل خبری بیشتر مطرح شد، زمانی که او به اتهام توهین به مقدسات و رابطه نامشروع به تحمل 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شد. اتهاماتی که خود او در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس آنها را رد کرد و گفت که او در فیلم‌هایش به مسائل اجتماعی، دیوارنویسی یا همان گرافیتی و کارگران می‌پردازد و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است. در زمان صدور حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، وکیل او در گفتگو با رادیو فردا درباره این اتهامات و دفاعیات خود در دادگاه توضیح داد. امیر رئیسیان، وکیل مدافع این مستندساز، در مهر ماه گذشته به رادیو فردا گفت:
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپ رو نساخته، اصلا در مورد جزئیاتش ایشون به توافق نرسیده با کسی که بهش سفارش داده بوده، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. ما کلن دفاعمون تو دادگاه هم همین بوده، الان هم همین عرض رو داریم که اساسا این همکاری صورت نگرفته و موضوع پیشنهادی که به آقای کریمی شده بوده هم ربطی به مقدسات نداشته و یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده اون فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و اساسا هیچ کدوم از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته هیچ ربطی به مقدسات نداره. ایشون یه مستندسازیه که فیلمی که ساخته مجوز داشته، اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست، یعنی اصلا فعلیه که مرتکب نشده. برای فعلی که کسی مرتکب نشه که مجازات نمیشه کرد.
حال با گذشت حدود 2 ماه از صدور حکم زندان و شلاق برای کیوان کریمی، بیش از 130 مستندساز درباره آن اظهار نظر کرده و در بیانیه‌ای کوتاه ناباوری و تعجب خود را نسبت به حکم صادره اعلام کرده و گفتند که به اعمال عدالت در دادگاه تجدید نظر باور دارند. این فیلمسازان که در میان نام‌های آنها اسامی افرادی چون جعفر پناهی و مهناز محمدی که خود با برخورد دستگاه قضایی مواجه شدن دیده می شود، با تاکید بر موضوع امنیت شغلی می گویند مستندسازان ایرانی همانند سایر اقشار هنری و فرهنگی ایران حق خود می دانند که در فضای امن و بی دغدغه و بی اتهام به خلق آثار خود بپردازند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از نامه 10 مستندساز ایرانی در حمایت از کیوان کریمی، فیلمساز جوان ایرانی که در به 6 سال زندان و 223 ضرب شلاق محکوم شده است.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که یک شهروند ایرانی بریتانیایی 4 سال است که در ایران در زندان است و وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 12 آذر اعلام کرد که تلاش برای آزادی کمال فروغی را آغاز کرده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره موضوع پرونده کمال فروغی تاکنون واکنشی نشان ندادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از جان خاکزاد.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد برای آزادی یک شهروند بریتانیایی ایرانی که از 4 سال پیش به جرم جاسوسی در ایران زندانی شده است تلاش می‌کند. کمال فروغی 76 ساله که در تهران به کار مشاوره اقتصادی مشغول بود سال 2011 بازداشت شد، اما این مسئله تنها حدود 2 ماه پیش رسانه‌ای شد وقتی که خانواده او تصمیم به شکستن سکوت خود گرفتند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 12 آذر ماه گزارش داد یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا گفته است فیلیپ همان وزیر خارجه بریتانیا مسئله آقای فروغی را با مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته است. وی همچنین گفته است دیپلمات‌های بریتانیایی تاکنون نتوانستند دسترسی کنسولی به آقای فروغی داشته باشند، چرا که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اطمینان داده است لندن در پی آزادی فوری او به خاطر شرایط جسمانی اوست. مقام‌های ایران تاکنون بازداشت کمال فروغی را تایید نکرده و در این باره اظهار نظری نکردند، اما همکنون چندین شهروند غربی با تابعیت دوگانه به اتهام‌های جاسوسی و امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند که همه آنها آمریکایی هستند، از جمله جیسون رضاییان گزارشگر روزنامه واشنگتن پست در تهران که قوه قضایی ایران کمتر از 2 ماه پیش اعلام کرد آقای رضاییان به زندان محکوم شده، اما جزئیات و حکم او هنوز منتشر نشده است. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا و سیامک نمازی، مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت نیز از جمله این شهروندان آمریکایی ایرانی هستند که جمهوری اسلامی آنها را پشت میله‌های زندان قرار داده است.
گزارش همکارم جان خاکزاد بود از تلاش بریتانیا برای آزادی یک شهروند ایرانی بریتانیایی دربند در ایران به اتهام جاسوسی، که با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران، 12 شب به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان من از شما خداحافظی میکنم و تا ساعت 24 به وقت تهران.